شرح توحید صدوق استاد آیت الله سیدان 16294.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو البديع الذي لم يكن شيء قبله والآخر الذي ليس شيء بعده، لا تناله الأبصار من مجد جبروته إذ حجبها بحجب لا تنفذ في سخن كثافته، ولا تخرق إلى ذي العرش متانة خصائص سفراته الذي صدرت الأمور عن مشيته وتساغرت عزة المتجبرين دون جلال عظمته، وخزعت له الرقاب وعنت الوجوه من مخافته. از باب دوم از کتاب شریف توحید صدوق، حدیث 14، موعظه صحبت، که در این بیان شریف که به عنوان خطبه امامون امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له القداس، مسائل بسیار مهم توحیدی و معارفی در ارتباط با شناخت حضرت حق بیان شده. حدوداً این عبارتهایی که حالا خوندم جلسه قبل قرائت شد، منتها به خاطر اینکه یک بخش از این عبارت احتمال دادم که نیاز به توضیح بیشتری داشته باشه، با توجه به سوالی که شد در ارتباط با این عبارت و اون چه در مناجات شعبانیه آمده است با هم متفاوت است یا خیر، به این جهت بخشی از آن تکرار بشه. به اینجا رسیدیم که در ارتباط با توصیف حضرت حق فرمودن لا تناله الابصار من مجد جبروته، اذ حجبها بحجب لا تنفذ فی سخن کثافته ولا تخرق الى ذی العرش متانة خصائص ستراته. در ارتباط با عظمت حضرت حق در این جملات شریفه به این جهت توجه داده شده که مجد جبروت الهی، عظمت جبروت الهی که در آثار و آیات و مخلوقاتی است، این مجد جبروت، عظمت جبروت حضرت حق به صورت آثاری جلوه کرده است، ابصار توان نفوذ نسبت به اون مجد جبروت را ندارند و نیل به مجد جبروت پیدا نمی کنند. چرا؟ چون قبل از اون مجد جبروت خداوند متعال حجوبی آفریده که اون حجوبی را که آفریده است نفوذ نمی کند در سخن کثافته، یعنی در ضخامت اون حجوب. دید بصر هرچند دیدی قوی تیزبین هرچه باشه نفوذ نمی کند، که قرائن به خوبی نشان میدهد اینجا مقصود از ابصار بصر سر است و بصر جسمانی است، نه مقصود رؤیت قلب و ابصار دل. خود این عبارت به خوبی نشان میدهد که سخن کثافتی فرموده، یعنی حجوبی که این حجوب غلظت دارن، این حجوب به گونه ایست که عبور نمی کنن این دید بصر از اون حجوبی که غلظت دارد، غلظتی بسیار عظیم. بنابراین مطلب مشخص، لا تناله الابصار من مجد جبروته، مجد جبروت، عظمت جبروت، آیات الهی مقصودم، آثاری از آثار صنع حضرت حق مقصودم.
جبروت رو حدیث معنا کرده، خود این روایت معنی کرده جبروت رو، این روایت ترجمه شد
جبروت چجور معنا کرده؟ جبروت چند تا معنا ممکنه باشه. حالا در این حدیث که نیامده چیزی؟
شاید نگانش ملائکه باشه تون جابرن جبران نقصهای بالای ماده رو میکنن میگن جبروت.
حالا ملائکه. به طور کلی مصادیقش چی ها هستن؟ اینجا نیامده.
نگفتم
اینجا هم اینجا تو بله تو این بیان شریف تا آخر که من برخورد داشتم جبروت معنا نشده. بله. اون وقت اتباقا قاضی سید قومی هم در شرح این جمله جوری معنا کردن که همینطور است که به حضرتون رسید. در ارتباط با این جمله که الان خوندم که
حکم
ها که این آدم عقل معنا میکنن، بله، حالا اغول و ابنا داره منطقه، نه اغول کونا مجرد میدونن، ایشان هم ممکنه که بگوین اغول و نفوس و همه اینها با توجه به این که به اینها اون مجرد کذایی رو نسبت به اونا قائل نیستن. با توجه به این جهت ممکنه که این مصادیق رو متوجه هم منطقه اونا که اونجور مرمز کردن باز در توجه به این جهت که مقصود از عقول چی باشه. اینجا ایشان دارن که
تو دعای کامل هم جمعه داشت من اون جلسه رم و به جبرون تکردتی قلبت به ها کل شای.
بله
این جبرون که حقیقت یکی ذات خدا که نیست.
بله
ماده هم این جهان ماده هم که نیست به جبرون بر اشیا قاهر.
بله
این حقیقت ولایت باشه.
حالا اون حالا اون وضع ولایت هست همین. بله فیلان تو از ولایت نیست ما تو بس توحید ما را ابنا داره. نه ما میخوام بگم ما وقتی بگم جبروت یعنی حقیقتی از آثار قدرت حضرت حق. و حالا این وقتی بودیم از آثار قدرت حق مصداقش ولایت حضرت امیر باشه لابست، مصداقش فرشتگان مقرب باشن لابست. تعیین حقیر بنده تعیینش نکردم. چرا؟ بخاطر اینکه هنوز به تعیینش نرسیدم.
نشه شرح لفظی میشه.
بله؟
شرح لفظی میشه.
ابن داره
منطقی شاد جوانو چیه؟
خیلی چیزا اینجوریست که از عبارتی میفهمیم یه چیزی هست اما اون چیز از نظر مصداق چیه خیلی جانم.
حالا بریم که بیشتر استفاده فرق کنیم. ابن داره
ابن داره بله تا میریم چیکار میشه. فعلا لا تناله الابصار فی مجد جبروته از حجب ها. اینجا من مجد داره یعنی نسخه به درد هست.
آجا شو تغییر نفرمایید
فی مجد
تغییر
رو که استفاده بیشتر کنید. لا تناله الابصار خب ما تا به کوپن ولایت شما برسیم خیلی کار لا تناله الابصار فی مجد جبروته از حجبها بحجب لا تنفذی سخن کساف کسافته و لا تخروبت معنیش میکنن الحجب به تسکین اما صفتون کذا بعد تا این که بله و زمین المجرور خصوصیات زمین رو حرفا میگن و لعل المراد به حجاب از سخین الغریز و جسم طبیعی به قرینت زلط عرش درست میارن توی غیر مجردات ادل عرش که ما سیعتی هوال جسم وجهن و به خصائص سطرات ای سطرات خاصه بذار لکل حجاب و یه الابعاد و تعلیمیه
سه بولی
یعنی بله.
سه بولی.
بله همه رو آوردن تو این بحث حدودا تو این بحث اون وقت البته معنی دیگه هم کردم که گفته بشه که منظور از مجد جبروت عالم امر باشه من العقول المقدسه و نفوذ شریفه اینا هم هست. بنابراین حالا هر چه هست مصداقش و اینجا فی مجد جبروت نسخه هست نسخه که در توحید صدق من مجد جبروت در هر حال این خیلی روشنه که یعنی بخشی از مخلوقات پروردگار که از عظمت بسیار والایی برخوردارند. حالا منظور از این مجد جمروتی که از عظمت والایی برخوردار هستند ولایت ائمه معصومین علیهم السلام باشه، نور وجود مقدس پیغمبر اکرم باشه، فرشته ها باشه. اینا دیگه مصادیقی است که در ارتباط با اینکه مصداق چیست این مسائل مطرح است و مطلب اما اینه که این مجد جبروت را خداوند متعال حجوبی براشون قرار داده که اون حجوب بر اساس سخنی که در ارتباط با اونها هست و قلزتی که در کار هست بصر هر چند اونچه از جنس این بصره هر چند تیزبین باشه هر چند بلند پرواز باشه هر چند قوی که فوق العاده باشه نمیتواند برسد به مجد عظمت به خاطر حجوبی که خداوند متعال قرار داده این معنی عبارت میشه. پس اینجور شد عبارتی که میخوندیم: لا تناله الابصار من مجد جبروته. لا تناله الابصار در ارتباط با مجد جبروتش خودش که به طریق اولا، لا تناله الابصار من مجد جبروته اذ حجبها بحجب لا تنفذ فی سخن تصافته. این یک تعبیر. باز همین مطلب به تعبیر دیگر: ولا تخرق الی ذی العرش متانت خصائص ستراته. باز ساترهایی که در کار هست، سترات ساترها، سطرها باز یعنی حجابها، به تعبیر سترات. اونجا حجاب، اینجا سترات، و مقصود یکیست. ستراتی را خداوند متعال معین فرموده است و ایجاد فرموده است که این سترات بر اساس متانت و استواری و استحکامش باز برای ابصار هیچ راهی اونجا نیست، هیچ مسیری برای نفوذ اونجا ندارن و به نتیجه ابصار نائل نمیشه اونجا.
خدا قابل رؤیت نیست، نیازی به این چهار
داری کل نخیر. اگه عبارت اینجور نبود یه حرفا نمیزدیم، همین حرفا که میزدیم چون عبارت اینه. یعنی اگر مثل همه جاها که فرمودن خداوند رؤیت به بصر نمیشه، خب مگم بسیار
نمیشه، علتشو همین، یعنی فاصله اصلا غیر محدودی که بین مخلوق است که اصطلاح منصر است و موارد مثل جسمانی است و اللهی که مجرد است و نامحدود.
خب
ما همین رو حجاب قرار میدیم، همین فاصله ای که بین خالق و مخلوق است.
فاصله که یعنی فاصله،
یعنی فاصله جسمانی، فاصله یعنی
اصلا
سنخیت، یعنی همین که این مخلوق است.
خب مجرد خودش
جسم است. نه نه، ما همین است که همین رو همین رو حجاب قرار میدیم.
یعنی این عبارت این نیست، ابدا داره. این خودش یه جور دیگه هم گفته شده، گفته شده که و خلق و خلق حجاب. یعنی نفس این که این خلق مخلوقا
همین که مثلا دارای زخامت هم و اینها، همین جهات مادی که
دیگه گفتن زخامت لازم نیست. وقتی اصل نفس خلقتشون حجاب است که در مورد دیگه هست، یعنی ما بگیم مطلبی که در ذهن شریف هست درسته، عبارت چیز دیگه است.
ولی آخری عبارت اینو میرسونه که اگر اینا نبود قابل بود.
نه خیر، نمیخواد که قابل نمیگه این عبارت، میخواد که این یکی از جهات منعه، یکی از جهات اینه، نمیخواد منحصر کنه که یکی از جهات اینه. یکی از جهات دیگه چیه؟ جای دیگه گفته شده. خب من میگم یه جای دیگه گفته شده. آخه وقتی جای دیگه گفته شده، پس من میگم چند جهته؟ جای دیگه گفته شده چیه؟ که خلق و خلق حجاب.
خلق
الله و خلق حجاب.
خلق الله و خلق حجاب. هر خلقی
بله.
این داره بخش از مخلوقات عادی رو میگه.
بله.
ما هم حجاب.
اونجا اصلا به طور کلی اصل خلق هر خلقی نفس خلقش حجاب،
یعنی اینا هم برداشت میشه بازم خدا دیده نمیشه.
بله.
اینا برداشت میشه بازم خدا دیده نمیشه.
بله، بازم اینجوریه.
حالا اصلا
مخلوقات ما تعبیر با حجاب بکنیم بکنه اصلا داریم بگیم ما هم اتفاقا نمی کنم بگذاریم بکنیم دیگه، میگیم همون مخلوقاتی که خلق شدن به آیات و آثار قدرت خدا هستن، همون حجابن و مانع از نفوذ بسن. بعض عبارتی که یه وقتی کسی میگفت که چرا اصرار دارین به معاد جسمانی که از این بدن خاکی، گفت چون خدا خودش اصرار کرده ما اصرار داریم. الا اصرار نداشتیم. اگه خدا میفهمود بدونید که بعد از این عالم جز روحتون چیز دیگه نیست، هر نمیسن. اما وقتی خود خدا داد داره میزنه که چی؟ ارزم میگم که و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام بهی رمیم. بعد خدا اصرار میکنه قول یحیی ها، همینا رو یحیی. خب چیکار کنیم؟ حالا وقتی خود خدا داره اصرار میکنه، چرا ما هم اصرار داریم؟ چون خودش اصرار کرده. حالا اینجا چرا این حرفا رو میزنیم؟ اونا نمیگه، چون خودش فهمیده از این بازی و الا که در مطلبتون درست. بنابراین اینجور شد که ولا تخرق و الازل عرش متانت خصائص سطراته گیرم از کردم عبارتون رو بگونه. اینجا یکی از رفاها سوال کردن که این عبارتی که در مناجات شعبانیه هست این با اون عبارت تجوری سازگاره. خب دیگه با توجه به این صحبتی که الان کردیم پاسخش خیلی روشنه، چون اینجا بحث بصر چشم به جزاییست، اونجا که داره ابصار خرق کنه همه چیز را، ابصار قلوبه. ابصار قلوب دیگه همه جا راه داره، تا اونجا که دیگه خیلی کار انجام میشه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. اینجا تخرقه است، غرق میکنه، حجب النور اینجا میمونه. اینجا داره که این ابصار راه نداره، در مناجات شعبانیه داره که ابصار غرق میکنه و میرسه. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتون به عز قدسک. خب اینا با هم دیگه اختلافی نداره تا اینکه بخوایم جمع کنیم، چون اون چی که الان گفته شد در ارتباط با بصر قضایی است که صحبت شد و اون چی در مناجات شعبانی است در ارتباط با ابصار قلوبه و ربطی هم به مسئله وحدت وجود نداره. باز بعضی از این عبارات بخوان مسئله وحدت وجود در ذهنشون بیاد، خیر، بلکه همش اینه که اتفاقا غیر انسان حقیقت دیگری است و وحدتی در کار نیست. بحث شناخته، بحث معرفته، بحث قرب این حرف هاست و الا بحث این که یکی بشود و متحد بشود و وحدتی در کار باشه در کار نیست. خب پس تا اینجا این عبارات تکرار کردم ولی که یک مقداری این حرفا بازتر گفته شده باشه. بعد الذی صدرت الامور عن مشیته، ذات مقدس حضرت حق آنچنان است که صدرت الامور عن مشیته، یعنی فاعل به مشیه است. چقدر این مطلب تکرار شده در آیات روایات که حضرت حق فاعل به مشیه است. بنابراین ذات مقدس فاعل به تجلی باشه دیگه هیچ معنا نداره. ذات مقدس حضرت حق از اقسام فوائلی که مشاهیر بشر گفتن، فاعل به رضا، فاعل به تجلی که اواخر اواخر فاعل به عشق هم اضافه شده، خیر اینا نیستش در کار. فاعل ان مشیته. حالا مشیت هم باز دیگه از آیه روزهی که بخورسین سریع منظور که مثل آمشغالشون مشخص
نه مشیت
اونو بر اینجا دیگه چیز داره، اینجا یک شواهد کنارش هست بر. بعد و تساغرت عزت المتجبرین دون جلال عظمته، و همه عزت های متجبرین و اونها که دارای جبروتی هستن، دارای قدرتی هستن، دارای هیمنه‌ای هستن، همه و همه هرچه هستن در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق کوچکن، ناچیزن. و تساغرت عزت المتجبرین دون جلال عظمته و خشعت له الرقام. اون وقت باز این عبارت دیگه به تعبیر دیگر در ارتباط با چیز دیگری که محسوسه، گردن کلفت ها و همه اونهایی که قدرت های فوق العاده مادی و دنیوی هم در اختیارشون هست و هر اون چیز دیگر، اینها هم در ارتباط با حضرت حق خاضع و خاشع. و خشعت له الرقام و عنت الوجوه من مخافته، و همه وجوه و همه قدرت ها و عظمت ها اینا همه در ارتباط با حضرت حق ناچیزند و ذلیلند در ارتباط با خوف از ذات مقدس حضرت حق، که اگر کمی انسان توجه داشته باشه، معرفت داشته باشه، مقداری متذکر باشه واقعا ذات مقدس حضرت حق، اون وقت خشیت از عظمت الهی، این مسئله ایست که جا داره که خشیت از عظمت خورد کنه انسان رو، منفجر کنه انسان رو. همونجور که در اون آیه شریف هست که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، ذات مقدسی که من گاهی عرض کردم این هستی که از نظر عقول ما لایتناهاست، از نظر عقول ما یعنی سر و تهی از نظر درک ما نداره، اول آخری از نظر عقول ما براش نیست، یعنی عظمت عظمتیست که به وصف نمیاد نسبت به این عالم. این عالم را که خلق کرده مثل این که خلق نکرده، این به زحمت نیفتاده ادارت بکنند، به زحمت افتاده بشه ادارت از الله ولا یعوده.
تو کلمات قصار داریم از مولا که لو احب بنی جبلون لتحافت، این تعبیر اون آیه هست، لو احب بنی من علی رو جبلون لتحافت،
بله یعنی حالا
تعبیر آیه هست زهاری محبوش
درسته، ابن نداره بعد حرفی نداره موعده
من شوهر دارم حرفی
نداره چی حرفی نداره من تو منافات نداره
نه اون زهیر لوگ بعد
ها منافات
تعبیر آیات
درست ما حرفی نداره تسلیم متوق منافات با عرض ما نداره درست ولی لو احب بنی زمان تعاب یعنی واقعا بفهمه که چی کی رو دوست داره چه شخصیت دوست داره اینجور جا داره که اینجور بشه اون وقت این داشتم عرض می‌کردم که عظمتی که چی؟ این هستی کذایی را خلق کرده، حفظ این برای او هیچ نوع زحمتی ایجاد نمی کنه مثل این که خلق کرده ولا یعوده حفظ هما و هو العلی العظیم. چقدر اون وقت کجاست که انسان در ارتباط با ذات مقدس حالت خضوع و خشوع و خشیت از عظمت داشته باشه، و لذا در مرجعات احادیث هم داره اونه که یک مقدار این حالت توجه به حضرت حق در اون رسوخ کرده، اینا اصلا حال حرف زدن ندارن، گوه حال صحبت کردن اصلا ندارن، نمیتونن حرف بزنن در ارتباط با اون توجهی که به ذات مقدس حضرت حق دارن و براشون حالت خاص خضوع و خشوع رخ بده. در هر حال این چنینه که متساغرت عزت المتجبرین دون جلال عظمته و خضعت له الرقاب و عنت الوجوم مخافته و زهرت فی بدائع الذی احدثها آثار حکمته، و آثار حکمتش هم در مخلوق آشکار شده ظاهر شده، که هر چه بیشتر علم پیشروی میکنه میبیند که عجیبه. من این جمله رو ابتدا از مرحوم استاد مصطفی قزوینی شنیدم، یادم میاد خدا رحمتش کنه، میگفتن که یک دانه گندم خیلی حرف شنیدنی است، یک دانه گندم که خب حالا دیگه همه اونه که توی رشته ها میگن یک دانه گندم، یک دانه نخود، یک دانه ریز، یه دانه گندم، هر چه دست علم پیش رفته در ارتباط با آثارش که این چقدر خاصیت داره، چقدر مفیده، موجب چه چیزایی میشه، آثارش چیه، خواستش چیه، هر چه دست علم تا حالا پیش رفته و هر چه پیش برود نمیتواند ادعا کنه که پرونده این دانه گندم را از نظر خواست و آثار ما بسته، این دیگه هیچی نداره، تموم شد، نمیتونه ادعا کنه، خیلی عجیب، یه دانه گندم از نظر آثار مختلفی که برش باره نمیشه که ادعا کرده تو یک شیء حقیری به مثل دانه گندم اون وقت اون چنون آثار عظیمه و فراوان که همینطور هر وقتی بعد از وقتی یه چیزی کشف بشه، یه خاصیتی براش کشف بشه، یه اثری براش کشف بشه، اون وقت در این حال هیچ نمیتونن هم کسانی که خودشون تو این مسیرن بگوین ما دیگه پروندهشو بستیم تا اون کردیم. خیر و زهر فی بدای الذی احدثها، در اون چه که ایجاد کرده خداوند متعال، آثار حکمته، آثار حکمتش ذات مقدس حضرت حق در اینها مشخص است و روشن، که خب مثل یه حرف باید تموم بشه وقتی آقایمون گاهی نماز دارید برای عرض و جمع کنم. و چقدر گاهی بعضی از همین علومی که در ارتباط با تجربیات مسائل رو بررسی میکنن، وقتی میشکافن بعضی از چیزها را در ارتباط با آثار اینها و عظمت اینها، چقدر شگفت‌انگیزه، چقدر بهت‌انگیزه، هم از نظر عظمت خلقت و هم از نظر آثار خلقت و هم از نظر لطائف و حکمی که در موجودات هست، مبهوت کننده است و مطمئنه. و سار کل شیئن خلقه حجتن له، هر چیزی که خلق کرده همه دلیلی است نسبت به حضرت، همه راهنمایی است به سوی خداوند متعال. و منتسبن الی، و همه اینها وابستگیشون به حضرت حق مشخصه. حالا تو کنم دیگه. اللهم صل علی محمد.
ها باشه باشه الان سلام.